بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این بود که اگر یه ضمیری برگرده به بعضی از عام که مثالش این آیه شریفه المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء که بعد و به اولتهن احق بردهن، که این ضمیر هن برمیگرده به رجعیات المطلقات جمع محلای به الف و لام عامه، آیا این باعث تخصیص عام میشه یا نه؟ صحبت ما در مطالب شهید صد بود، حالا مطالب قبلی رو فعلا من ازش عبور میکنم. شهید صد به خاطر مباحثی که دیگران قبل از ایشون مطرح کرده بودن فرمودن ما این بحث رو باید در دو فرض مطرح کنیم. یه فرض این که مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، یه فرض این که مراد جدی از ضمیر خاص باشه. نسبت به اون فرضی که مراد استعمالی از ضمیر در واقع خاصه، ایشون فرمودن خب اینجا گفتند که بین اصالت العموم و اصالت عدم استخدام، اصالت عدم استخدام جاری نمیشه چون در ناحیه تعیین کیفیت استعمال یا شک در استناده، اما اصالت العموم جاری میشه چون در ناحیه تعیین مراده. به این مناسبت ایشون وارد یه بحثی شد که چرا عقلا ظهور رو حجت میدونن، این چه نکته‌ای وجود داره که در ناحیه تعیین مراد ظهور حجت باشه در کیفیت استناد حجت نباشه، که بحثای خوبی کرد ایشون، البته تحلیل زیبایی کرد که شاید قبل از ایشون این تحلیل ها دیده نمیشه در آثار اصولی، ولی خیلی مرتبط به بحث ما نبود، در قضاوت ما تأثیری نداشت، چون در واقع ایشون میخواست بگه که هر جا که معمول مورد شک در استناد باشه این اصالت و ظهور جاری نیست، اما اگر شک در مراد باشه جاریه، و میخواست بگه که در ما نحن فیه ما به یک معنای شک در مراد داریم، چون المطلقات رو نمیدونیم مراد ازش رجعیاته یا مراد ازش مطلق مطلقات اعم از رجعیات و غیر رجعیات. خب ایشون بعد از اینکه این بحث ها رو مطرح میکنه که حالا میگه اینجا اصالت عدم استخدام جاری نمیشه، بعد از اینکه این بحث ها رو مطرح میکنه و میگه اینجا اصالت عدم استخدام جاری میشه چون در واقع ما اصالت عدم استخدام رو میخوایم برای تعیین مراد از مرجع ضمیر، نه اینکه ما میخوایم ببینیم کیفیت استناد ضمیر به مرجع چیه. بعد از اینکه اینا رو میگه که حالا مثلا اصالت عدم استخدام و اصالت عموم با هم در واقع تعارض میکنن چون هر دوتا در ناحیه شک در مرادن و اصالت ظهور در هر دوتا هست، بعد یه مطلبی ایشون میفرما و اون مطلبی که اینه این است که حالا اگر ما بپذیریم، خوب دقت کنید به این مطلب ایشون، ایشون میگه اگر ما بپذیریم که اصالت عدم استخدام جاری نیست، که این همون چیزی است که مثلا مرحوم آخوند ابتداعا گفت، گفت اصالت عدم استخدام جاری نیست چون شک در استناد اونجا، نه در شک در مراد. آقای سعد میگه نه، اصالت عدم استخدام جاریه چون از اون جهت هم شک در مراده، چون ما داریم مراد از عام رو تعیین میکنیم. حالا میگه به فرض فرمایش آخوند درست، اصالت عدم استخدام جاری نیست، ولی ما یه نکته دیگری داریم که اون مانع از جریان اصالت العموم میشه. اون چیه؟ میفرماد ما ظهور عام رو داریم در عموم المطلقات اصالت العموم، و از اون طرف یک ظهوری داریم که مرجع ضمیر تطابق داره با ضمیر، اون چه که از ضمیر اراده شده همون از مرجع اراده شده، و اون چه که از مرجع اراده شده همون از ضمیر اراده شده، اصالت تطابق بین ضمیر و مرجعش. ایشون می‌فرماد این اصالت تطابق بین ضمیر و مرجعش یه ظهور سیاقیه، که شما اگه از طرف به اصطلاح ضمیر به این داستان نگاه کنی یک جوره که بگی آقا مرجع معناش اینه، حالا ضمیری داریم نمیدونیم معناش چیه، میگیم خب این ضمیر معناش همونیه که مرجعشه. یه وقت از طرف مرجع نگاه میکنی که حالا یه ضمیری داریم معناشو میدونیم، نمیدونیم این مرجع معناش چیه، میگیم همونیه که ضمیر مراد ازش. پس اینجا باز شک میشه، شک در مراد، باز شک ما در اینه که آیا مراد از مرجع ضمیر که همون المطلقات باشه تو اون مثال، با مراد از ضمیر که رجعیاته یکیه، اصالت و تطابق میگه یکیه. پس مراد از مطلقات رجعیات، از اون طرف اصالت العموم میگه المطلقات جمع محلای به الف و لامه، مراد ازش همه مطلقاته، چه رجعیات چه غیر رجعیات. پس باز دوباره ما همون تعارض رو داریم، ولو بین اصالت العموم و اصالت عدم استخدام نباشه، بین اصالت العموم است و اصالت تطابق، تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر. این فرمایش ایشونه. این تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر که ایشون میگه، این تطابق با اون اصالت عدم استخدامی که قدما میگفتند چه فرقی داره؟ اونا هم همینه میگن دیگه. اصلا معنای اصالت عدم استخدام چیه؟ میگن آقا اگر از مرجع یه معنای اراده شده، از ضمیرم همون معنا اراده شده. اصالت تطابق بین ضمیر، حالا اسمشو عوض کن، اصالت عدم استخدام اسمشو بذار اصالت عدم اصالت تطابق، اب نداره. این که چیز جدیدی نیست که. ایشون میگه اگه فرض کنیم اصالت عدم استخدام جاری نیست، ما وقت اصالت تطابق رو داریم. خب اصالت تطابق همون اصالت عدم استخدام دیگه، این الفاظ رو عوض. بله اگه استخدامو مثلا میرزای نائینی قبلا توضیح دادیم، یه معنای خیلی ضیق بگیری، بگی آقا استخدام یعنی اونجایی که از ضمیر معنای مجازی اراده شده باشه، از مرجع معنای حقیقی، اگه اینقدر کوچیکش کنی استخدام رو، بله این استخدام نیست چون این اعمه. اما اگر گفتیم اونی که آقای خویی گفت که آقا استخدام اینه که شما از مرجع یه معنا اراده کنی، از ضمیر یه معنای دیگری، حالا این معنای دیگه میخواد معنای مجازی باشه یا هر چی دیگه باشه، ولو معنای مجازی هم نباشه، چون آخه یادتونه دیگه مرحوم نائینی اشکال کرد گفت آقا تخصیص عام که باعث مجازیت نمیشه که اگر ضمیر برگرده به بعض استخدام باشه، چون فکر کرد مثلا استخدام فقط اونجاییست که ضمیر معنای مجازی داشته باشه. آقای خویی گفت بابا جان استخدام که فقط این نیست که، هرچی وقت که مرجع ضمیری معنایی باشه خود ضمیری معنای دیگه، این میشه استخدام. خب این همون تطابق دیگه، تطابق با عدم استخدام یکیه، هیچ فرق با هم دیگه نداره، الفاظ رو عوض کرده های صد. بنابراین این تعبیر ایشون خیلی هم روی این اصالت تطابق، حالا بعدش هم مانور میده ایشون که این اصالت تطابق، بعد مثلا هی دوباره تو بحثای ادامه همین بحثمون هی دوباره روی این تاکید میکنه. این به نظر من همون اصالت عدم استخدام، حرف تازه ای از این جهت نیست. بعد یه نکته ای رو مرحوم آخوند فرمود در انتهای بحثشون، که موقعی که ما اونجا بحث میکردیم کمتر به این نکته اشاره کردیم، یعنی کمتر روش تأکید کردیم، مرحوم آخوند اول اینو فرمود که اصالت العموم جاری میشه، اصالت عدم استخدام هم باهاش تعارض نداره، ولی اون ته دلش مثل این که یه تردیدی داره وقتی که بحث رو تمام داره میکنه، یه دفعه دو سه تا کلمه حالا مثل بقیه بحث‌های کفایی رمزگونه ذکر کرد که خلاف اونو میگه. اول گفتش آخر بحثش گفت و بل جمله اصالت و ظهور انما یکون و حجتن فی ما ازا شک فی ما ارید، یعنی در موارد شک در مرا، لا فی ما ازا شک فی انهو کیفه ارید، نه در موارد کیفیت استناد. اینو گفت. بعد گفت لکنهو ازن عقد للکلام ظهور فی الامور، این مال وقتیه که کلام یه ظهوری در عموم داشته باشه. خب به ان لا یعد مشتمل علی الضمیر، اون اشتمال جمله بر ضمیر خودش لا یعد عرفن و قلائیان مما یکتنف و بهی عرفن محسوب نشه، از مواردی که مکتنف به قرینه هست محسوب نشه. اما اگر ضمیر بتواند در نظر عرف قرینیتی داشته باشه بر تخصیص عام، اگه اینو بتونه انجام بده، در این صورت دیگه این کلام مجمل میشه، چون احتمال داره که قرینه باشه. فیحکم علیه بالاجمال، دیگه کلام مجمل میشه. بله ایشون میگه الا، یه استثناء میکنه، کسی بگه اصالت الحقیقه تعبدن جاریه حتی اونجایی که کلام محفوف به قرینه هم باشه. اگر اینو بگه بله اصالت العموم قابل تمسکه. یعنی در واقع آخوند بعد از این که به نظر میرسه این ساختمون رو ساخت که آقا در جایی که یک عام میداریم و یک ضمیری که برمیگرده به بعضی از اون عام، آیا عام تخصیص میخوره یا نه، خیلی محکم آخوند با اون صدای جعفری که داشته که معروفه که صداش خیلی بلند بوده و تا کجاها شنیده میشده، با اون صدای بلند و رساب و محکمش فرمود اصالت العموم جاری میشه، عام هست تخصیص نخورده، محکم گفت. بعد که محکم گفت اون تهش یه لگد میزنه تمام این ساختمونی رو که ساخته متزلزل میکنه، همش رو به هم میریزه. میفرماد حالا این مال وقتیه که کلام واقعا یه ظهوری در عموم داشته باشه، اما اگر خود قرینه احتمال بدیم عرفن که یک نوع قرینیتی، ببخشید ضمیر، رجوع ضمیر به بعض عام یک قرینیتی عرفن داشته باشه نسبت به مثلا تخصیص، احتمال این رو بدیم که بتواند عموم رو از بین ببره، دیگه کلام مجمل میشه. یعنی در واقع آخرش آخون چیکار کرد؟ آخون خیلی جای این کار میکنه، به یک سوال میگن آقا الوضع ماهو، وضع چیه؟ آخون چی جواب میده؟ میگه الوضع نحو ارتباط بین اللفظ والمعنا، لوضع یه نوع ارتباطی بین لفظ و معناست. احسن، گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. بله همه میدونستیم نحو ارتباط، بس سر اینه که این ارتباط چیه؟ اون که وضع یه نوع ارتباطه که جواب نشد که. آخوند بعضی جاها اینجوری جواب داد. اینجا هم در واقع آخر کار میدونید چی میگه؟ میگیم آقای آخوند به قول خودش هل تعقب الضمیر به ضمیر، هل تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراد یوجب التخصیص؟ مرحوم آخوند فهمون نمیدونم. آخرش اینه. این من نمیدونم. یوجب التخصیص ممکنه، لا یوجب التخصیص اونم ممکنه، من نمیدونم. به قول اون آقا ما بیگناهیم، جواب نداده اصلا آخون. آقا همجوری گفت اینجوری باشه مجمل. آقای صدر میخواد بگه آقا این اصالت و تطابقی که من کشف کردم، که حالا این اصالت و تطابق و قرنها قبل کشف کرده بودن، همون اصالت عدم استخدامه، میگه این اصالت و تطابقی بنده کشف کردم، اگر مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، این قرینیت داره. خب این حرف که آقای صدر میزنه در واقع چی داره میگه؟ بحث‌های قبلی یادتونه؟ بحثا تقریر میکنید که یادتون بمونه. ببین آقای صدر این همه پیچون ما رو برد بالا آورد پایین، این همه توضیحات داد، آخرش داره میدونید چی رو میگه؟ همونیه که آقای خویی تو تعلیقش بر اجود گفته، همونیه که دوره شاگردیش آقای خویی گفته، همونو داره میگه. آقای خویی اونجا چی فرمود؟ فرمود اگر مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه، اصالت عدم استخدام جاری میشه، نه اصالت العموم. آقای صد اسم اصالت عدم استخدام گذاشته اصالت تطابق، میگه اگر مراد از ضمیر خاص باشه، یعنی مراد استعمالی، اصالت تطابق جاری میشه، تخصیص میزنه. میگه همه خوییه دیگه، چیزون جدیده نیوردی شما، میگه همونه، فقط یک کمی عبارتاشو پیچوندید و اصطلاحاتشو عوض کردید و اینا. البته من اینه که میگم اگه شاگردای مستقیم آقای صد که خیلی والهن نسبت به ایشون بودن، من یک کتای کلام میزدن ها، چون اونا خیلی بدیشون میامد، من بعضی از این حرف رو میزدن، نه آقا این حرف دیگه میزدن، این همونه. میگو نه این فرق داره، این دیگه به جان مادرمون همونه، این فرق با اون نداره، الفاظش رو فقط عوض کرد. لطه همه جا این نیست، یه بند خدایی یه وقتی میگفت که کیک گفته است که آقای صد کاری نکرده، که همون حرفایی که قبلی ها زدن گفته، فقط اصطلاحات عوض کرده، قلم به سلم بگفتم. نه اینجوری نیست، این نفهمیده، اینجور نیست. ببین نه امام عباس، نه خلی ولی، نه اینطوریه که آقای صد هیچ کار جدیدی نکرده، اونطوری که بعضی از مخالفین ایشون میگن آقایش چیکار کرده، یکم عبارت رو عوض کرده، طلبه ها نگاه میکنن فکر میکنن حرف جدیده، حرف جدید نیست که، اما حرفای قبلی ها فقط قلم به سلم بکرده، اینجوری نیست. نه اونجوریه که شاگردان ایشون که خیلی خیلی واله هستند نسبت به ایشون، اصلا اونا یه جوری هن که نمیتونن با آقای صدر اشکال کنن، اصلا اون حالا روحی ویژگی های اخلاقی و به اصطلاح امروزی ها کاریزمای آقای صدر اینا رو طوری تحت تاثیر قرار داده که هنوزم بعد از شاید نزدیک 40 سال بیشتر از شهادت اون بزرگوار، هنوز اینا اظهار نظر در مقابل آقای صدر خیلی راحت نمیکنن. اینا خب خیلی فکر میکنن که هر چی آقای صد گفته اصلا یه چیز جدیده و وحی منزلم هست، مولا درزش نمیره. اینوری هم نیست، ما همیشه معتقدیم که بالاخره یه جاهایی یه چیزای جدید ممکنه باشه، یه جاهایی هم نه. آقای صد البته نوآوری های زیادی داشته، حرفای همین تو این بحث، همین نکته طریقیت و نفسیت که ایشون فرمود، خب این تحلیل رو دیگران نگفتن در باب ظهور، این تحلیلات تحلیلای نوآورانه است. درسته گفتم دیروزم تو بحث ما اثر نداره، ولی تحلیل تحلیل نوآورانه و مهمیه. اما بعضی جاها حالا نمیدونم خودش متوجه میشده ایشون، یا مثلا فکر میکرده یه حرف واقعا تازه‌ای داره میزنه، اینو نمیدونم، به نظرم ایشون خودش فکر کرده حرف تازه میزنه، ولی واقعا حرف تازه نمیزده، اما حرفای قبلی است. خب این بگذاریم. فرض دوم امام آقای خویی گفتن و زودم ازش گذشتن، گفتن آقا ضمیر اصلا مراد استعمالی ازش عامه، المطلقات به اولتهن برمیگرده به همین المطلقات، ما که میگیم این مربوط به رجعیاته، اینه به قرائن منفصل میگیم که مراد جدی ازش رجعیاته، نه مراد استعمالی. فرض دوم های صدر این بود که اگر ضمیر مراد جدی ازش خاص باشه، اینجا چه حکمی داره؟ ایشون میگه خب اینجا گفتن معلومه دیگه، عام به عموم خودش باقیه، امام اینو گفت، آقای خویی هم همینو فرمود. بعد آقای خویی اگر یادتون باشه فرمود اصلا یه جایی که ضمیر واقعا مراد استعمالی ازش خاص باشه ما نداریم، اصلا فرمود اصلا این مثال نداره، اینجا هم که هست مراد جدی ازش این خاصه، نه مراد استعمالی. خب اینجا اینو میگن آقای صدر، اینجا دوباره میخواد اون مطلب خودش رو که حالا به نظر خودش یک ابداعی است بگه. ایشون معتقده که اینجا باز هم عام مجمله، ولو مراد استعمالی از ضمیر خاص نباشه یا ما ندونیم چیه، فقط بدونیم مراد جدی خاصه، بازم کلام مجمله. میگه من دو تا بیان براتون میگم، یه بیان فنی. خب بیان اصطلاح آقای صدر در کلمه فنی یعنی مثلا مستند به ادله قابل دفاع. میگه یه بیانم ذوقی، یعنی حالا اونجوری دلیل نداره که مثلا خیلی قابل دفاع، ولی مثلا ذوق دیگه. مثلا میگه یکی میگه من این رنگ خیلی قشنگه، اون یکی میگه نه بابا چه رنگی، این که قشنگ نیست خیلی. میگه آقا ذوق دیگه، ذوق تو نمیپسندی، ذوق من میپسنده. یه دلیل ذوقی هم براتون میگه. خب دلیل فنیتون چیه؟ ایشون میفرمان با همون اصالت و تطابقی که ما کشف کردیم، که وقتی گفتیم که اصل تطابق بین ضمیر هست با مرجع ضمیر، خب این وقتی که مراد جدی از ضمیر خاصه، این زمینه این رو داره، ظرفیت این رو داره که قرینه باشه برای اینکه عام رو تخصیص بزنه. چون این ظرفیت رو داره، کلام مجمل میشه. احتمال داره تخصیص زده باشه، احتمال داره نزده باشه، ما نمیدونیم. اصالت العموم با این اصالت تطابق دوباره درگیر میشه. که عرض کردم این اصالت تطابق هم اصالت عدم استخدام، این حرف جدیدی نیست. یه دونم بیان به اصطلاح ایشون ذوقی. ایشون میگه این اصالت و تطابقی که ما میگیم بین مراد استعمالی از ضمیر و مراد استعمالی از مرجعش، خب اینو ما در این مرحله گفتیم. ایشون میگه، میگه بین مراد استعمالی و مراد جدی اصالت و تطابقه، بخشید، بین مراد استعمالی ضمیر و مراد استعمالی مرجع اصالت و تطابقه. میگه که نه، تطابق بالاتره، بین مراد جدی از ضمیر و مراد جدی از مرجع ضمیر هم اصالت و تطابقه. بنابراین اگر مراد جدی از ضمیر معلوم شد، اقتضا میکنه مراد جدی از به اصطلاح مرجع ضمیر هم همون باشه. اگر غیر از این باشه، این یه مقداری با ذوق سازگار نیست. خب اینجا من یک نکته ای رو بگم که آقای صدر این نکته رو ظاهراً چون ترتیب بحث ایشون با من فرق داره بعدن میگه توی ترتیب، ما قبلن گفتیم. اگر یادتون باشه ما در بحث معانی حرفی اشاره کردیم که معانی حرفی عین ربطن، طوری که اگر طرفینشون رو تصور نکنی اصلا خود معنا قابل تصور نیست. در مقابل معانی اسمی معانی هستن که مستقلن، شما اونها رو میتونید به تنهایی تصور کنید. ما یک سری الفاظی داریم که اینها در واقع یک معنای اسمی و یک معنای حرفی رو با هم دارن، یعنی در واقع معنای اینها یه نوع ترکیبی از معنای اسمی و معنای حرفیه. یه موردش رو قبلن باز هم توی این بحثا هم توی بحثای قبلی اشاره کردیم، اسم اشاره. اسم اشاره اسمه ولی توش اشاره هست، این اشاره یه ربطه که این رو بین به اصطلاح این اسم اشاره و اون چیزی که بهش اشاره میکنه یک ارتباط ایجاد میکنه. یکی از معانی، یکی از الفاظی که اینجوری هست، این موصولاتن. موصولات اسمن از نظر ادبی، اینا اسمن، حرف نیستن، فعلم نیستن، اما در واقع یک نسبتی دارن. الکتاب الذی، این الذی نسبتی داره با این کتابی که این که یه نسبتی داره با این کتابه. یکی از این الفاظی که اینطوریه، یعنی در واقع یه معنای اسمی و یه معنای حرفی توش هست، ضمائرند. ضمیر اسمه، از نظر ادبیش موضعش در کلام موضع اسمه، یعنی در طبقه بندی معروف اسم و فعل و حرف ضمیر جزء اسم قرار میگیره، نه حرف نه فعله. اما ضمیر یه همیشه یه مرجعی باید داشته باشه، اون یه نسبتی داره توش که اون نسبت بین ضمیر با مرجعش. بعد یک ویژگی که دارن الفاظی که اسمند ولی در داخلشون یه معنای حرفی هست، یه ویژگی که دارن اینه که چیه؟ بگید از نظر ادبی اینا یه ویژگی دارن. یا اون که معنای حرفی، نه یه ویژگی ادبی دارن. تمام اسامی که در متن معنای اونها یه معنای حرفی هست، اینا مبنیان، معرب نیستن، تمامشون مبنیان. اسامی اشاره، موصولات، ضمائر، اینا همه مبنیان، معرب نیستن. این ویژگی رو دارن. حالا چرا این ویژگی رو پیدا میکنن؟ باز اونجا یه مقدار تحلیل کردیم که این تحلیل هایی که ما تو اصول میکنیم، در حال اونایی که رشته تخصصیشون زبان و ادبیات باشه، خیلی چیز عجیبی است برای اونها که ما چطور این مطلب رو کشف میکنیم که چرا بعضی از اسامی مبنی شدن تو عربی، بعضی از اسامی معرب. این اسامی مبنی در واقع اون اسامی هستن که داخل معنای اونها یه معنای حرفی وجود داره، یعنی در واقع یه نوع برزخن بین اسم و حرف. درسته حکم اسم رو دارند، یعنی طرف اسمشون غلبه میکنه از نظر ادبی، میگن اسمن، اما معرب نیستن مثل اسامی سعادی، اینا مبنی هن. حالا بگذاریم، حالا ادبیات کار نداره. ببینید ضمیر در واقع ارجاع میده ما رو به مرجعش، به منزله تکرار مرجع. یعنی وقتی من میگم جا زیدون و هو مثلا مریض، یا و هو قائم، یا و هو کاتب، این هو که برمیگرده به زید، انگار من بگم جا از زیدون و زیدون قائمون، زیدون کاتبون، انگار اینو دارم میگم. با این تفاوت که اگر من بگم زید اسم رو تکرار کنم، دیگه اون ارتباطی که بین ضمیر و مرجع هست که یک معنای حرفیه، دیگه اون نیست، فقط اون معنای اسمیه. این ارتباط بین ضمیر و مرجعش، همین ارتباط که ضمیر ارجاع میده ما رو به مرجعش، خب در مرحله مدلول تصوری وقتی من میگم زید و هو چون ارجاع میده به زید، دوباره معنای زید میاد تو ذهن من، مثل اونجا رأیتو اسدن و ضربتهو، اون مثال های خویی، توهو اون ضمیر های توهو، ضمیری که اونجا مفعوله، اون بر میگرده به اسد، انگار گفتم رأیتو اسدن و ضربتو اسدن. اگه میگفتم رأیتو اسدن و ضربتو اسدن، دوبار لفظ اسد رو میگفتم، این دوتا اسد به هم ارتباط نداشت. درسته لفظ تکرار شده بود اما ارتباط نداشت، پس میشد مثلا از این یه چیزی اراده کنم، از اون یه چیز دیگری اراده کنم. اما وقتی میگم ضربت رأیتو اسدن و ضربتوهو، چون این همون به اون برمیگرده، درسته در مرحله مدلول تصوری همون معنای اسد رو میاره تو ذهن من، اما یه همون که آلا آی سرد میگه اصالت و تطابق، این اصالت و تطابق میگه که هرچی از ضمیر اراده شده از مرجعش هم اراده شده و هرچی از مرجعش اراده شده از ضمیرم اراده شده. این اصالت و تطابق اینو میگه. بعد خب ما از مرحله مدلول تصوری میریم مرحله مدلول استعمالی، بعد تفهیمی، بعد جدی، همه اینا با اصالت های تطابق میره دیگه. هی تطابق بین استعمالی و تصوری، تفهیمی و استعمالی، جدی و تفهیمی، که قبلا اینا رو ما مفصل توضیح دادیم، با همین روال میریم. اون اصالت عدم استخدام که قدما میگفتن از دل همین در میاد دیگه، همینه در واقع. حالا اونا به تعبیر خودشون میگفتن اصالت عدم استخدام، همینه میگن که بالاخره مراد از ضمیر با مرجعش یکی باید باشه، مقصود اونا اینه. خب این مراد که ما میگیم، خوب دقت کنید، یه مرحلهش مرحله مراد استعمالیه که این مرحله اقتضا میکنه اینا یکی باشن، چون تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی هست. اما آیا در مرحله بعدم باز همچین چیزی هست؟ یعنی ضمیر تا اون انتها؟ آقای صد اینو خودش به نظرش نمیاد که اینطوری باشه. به همین دلیل وقتی این آخر میگه که اصالت تطابق در مرحله مدلول جدی، میگه این بیان ذوقیه، این دیگه بیان فنی نیست. چرا؟ چون وقتی شما تا اینجا رو بپذیری که وقتی گفتی رأیت و اسدن و ضربته، این ها ضربته استعمال شده در معنایی که اسد در اون استعمال شده، تا اینجا اون تطابق دیگه تأمین شده، اون معنای حرفی تأمین شده، اون نسبت تأمین شده. از اینجا به بعد که متکلم مراد جدیش از اسد با مراد جدیش از ضمیر یکی باشه، این دیگه مقتضای این نسبت نیست، این نسبت بیش از این اقتضا نمی کنه، که مراد استعمالی از ضمیر با مراد استعمالی از مرجع یکی باشه. اما به مرحله مراد جدی که می رسیم که حالا اینو دیگه حالا استعمال کرده در همون اسد، استعمال شده در همونی که ضربته ضمیر استعمال شده، که اونام همینه میگن، میگن این معناش حقیقی باشه اون یکی مجازی، این خلاف، این با اصالت عدم استخدام منافات داره، چون حقیقت و مجاز مربوط به مرحله مدلول چیه؟ استعمالیه. اونا بیشتر از این پیش نرفتن، بالاتر از این نرفتن، قدمام تو ذهنشون ارتکازن این بوده که بیش از این تطابق اقتضا نمی کنه. این که آقای خویی و امام و اینا میگن آقا وقتی مرجع، وقتی ضمیر مراد جدی ازش خاص باشه، این دیگه تخصیص نمیزنه، به خاطر اینکه اینا هم همینو میگن، میگن تطابقی که هست یا اصالت عدم استخدامی که هست تا مرحله مدلول استعمالی بیشتر نیست، از مرحله مدلول استعمالی به بعد ما دیگه تطابقی نداریم. میتونه مراد جدی از مرجع یه چیز باشه، مراد جدی، نه مراد استعمالی، از ضمیر یک چیز دیگری باشه. اینو میتونه. آقای سعد میگه ذوقیاً نمیتونه. چرا؟ دلیل میخواد. خود آقای سعد اونجا به آخوند اشکال کرد، گفت شما میگه اصالت و ظهور در کشف مراد به کار میره، در کیفیت استناد به کار نمیره، باید نکتهشو بگی، چون عقلا بدون نکته که کاری نمی کنن، نکتهشو باید بگی. خب این نکتهش چیه؟ چه نکتهی وجود داره؟ به نظر میرسه فرمایش مرحوم آی خویی و حضرت امام درسته و فرمایش آی سعد ظاهرا دفاع نداره تا این حدی که امروز. این بحث تمام نشد امروز، من میخواستم این قسمت رو لااقل تمام کنم، دنبالش برای شنبه، فردا بحث چهارشنبه هست، ببخشید طول کشید، من میخواستم این قسمت رو تموم کنم که باز نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.